روز شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده رادیو تهران. خدمتتون عرض بکنم که امروز پنج شنبه در 22 روز تابستان با یکی از نامدارترین شاعران معاصر ایران برای همیشه خداحافظی کردیم، احمد رضا احمدی. برنامه امروز چاپ تهران که در زمان حیات او تولید شده به شما دوستان خوب شنونده تقدیم میشه.
دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت و آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران
شماره 24 تیر 1402 شمسی.
چاپ تهران.
در کنار تو در کوچه چهار فصل سال ناگهان گل دادند، نرگسی در چشمان تو، گل سرخی بر لبان تو، شقایق بر گیسوان تو، عقاقیایی در دستان تو، و من در پیشگاه تو سکوت کردم.
حقیقت دارد تو را دوست دارم در این باران. میخواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی، من عبور کنم، سلام کنم، لبخند تو را در باران میخواستم. میخواهم تمام لغاتی را که میدانم برای تو به دریا بریزم.
عاشقت می نگاشت، با شعلت شب حقیقت نداشت. لبتر کنی هرچه خواهی شدم، دیوار تا بی نهایت روم. می رقصی در یادم
تهران. به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود بر شما مخاطبان محترم رادیو تهران، علاقمندان به حوزه فرهنگ و کتاب و ادبیات. در این برنامه با حضور جناب آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، و همینطور دوست نازنینم مسعود میر، روزنامه نگار، همراه با شما مخاطبان برنامه چاپ تهران در مورد یکی از نام‌های معتبر شعر و ادبیات معاصر ایران، جناب احمد رضا احمدی صحبت می‌کنیم. لطفاً تا صفحه پایانی کنار ما باشید و بمانید. جناب آقای کوچویی، درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار بسیار گرامی، همینطور دوست عزیز مسعود میر و مخاطبان گرامی.
ارادتمندم مسعود جان، درود بر شما، خوشحالم که دوباره در برنامه چاپ تهران شما.
من هم همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنونده های درجه یک چاپ تهران و بسیار مفتخرم که در خدمت جناب آقای کوچویی و شما یوسف رحیمی عزیز اینجا هستم و دارم در اتمسفر رادیو از شعر احمد رضا احمدی صحبت میکنم. سال هاست از کوه گندمزار، دوستانی که اکنون نامشان را فراموش کردم دورم. سال هاست که نام درختان را در لابلای فرش های مندرس گم کردم. اصفهان را گم کردم، پاریس را گم کردم. این دو شهری بود که در آنها خواب، دریا، عشق را خواب دیده بودم.
نخستین بار در جغرافیای کویری کرمان در ظهری بهاری به جهان و زندگی سلام گفت. اردیبهشت 1319، کوچکترین فرزند خانواده و یکی از نامهای بزرگ خانواده هنر و شعر معاصر، صاحب صدایی گره خورده با شعر و احساس که به قول مسعود کیمیایی نویسنده و کارگردان معاصر پریشانی دوست داشتنی و غیر قابل مهاری دارد. نگاهی به زندگی و احوالات شاعر، نقاش، نویسنده و صداپیشه معاصر احمد رضا احمدی در 20مین شماره چاپ تهران. احمد رضا احمدی، شاعر، نقاش، نویسنده و منتقد هنری و البته صداپیشه معاصر، اینها بخشی از عناوین فعالیت‌های هنری و ادبی جناب احمد رضا احمدی است که شما بیشتر از بنده و البته مخاطبان این برنامه آشنا هستند. آقای کوچویی، در زندگی شما، در زندگی ادبی و فرهنگی و هنری شما کجا نام احمد رضا احمدی خودشو نشون داد؟
کجا نشان نداده واقعا. 3-4 سالی بزرگتر از من هست احمد رضا احمدی و به راستی که یکی از چهرهای دوست داشتنی و بگیم نمونه که آرزو داشتیم جا پای او بگذاریم احمد رضا احمدی بود. سیمای بسیار زیبا و دوست داشتنی و شخصیت خارق‌العاده، یعنی آرزوی ما نسل جوان دهه‌های 30، 40 و 50 جا پای احمد رضا احمدی گذاشتن بود.
درسته.
جدای از شعر که بیداد کرد و جدای از نوشته‌هاش و جدای از اشاره‌هایی که شما داشتید، در زمینه شناخت موسیقی هم مجموعه کارهایی داشت که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتشار پیدا کرد. اما به گمانم امروز خانم نقدی هم بر این باورن که ما از احمد رضا احمدی شاعر حرف بزنیم، این چنین هست؟
گذری خواهیم داشت قطعا پررنگ به حیطه فعالیت شعری ایشون و البته نمیشه که سخن از نقاشی و صداپیشگی و دیگر فعالیت‌های ایشون نداشت در برنامه. خط و نشانی هم خواهیم داشت و سری خواهیم زد به دیگر ابعاد زندگی این نام پر از اعتبار در ادبیات معاصر ایران. مسعود جان، شما بگو از چه زمانی با آثار و خود ایشون جناب احمد رضا احمدی آشنا شدید؟
جناب کوچویی فرمودن که جوانان دهه 30 و 40 دوست داشتن که جا پای احمد رضا احمدی بذارن. من در ادامه فرمایششون بگم به نظرم هر اون کسی که ادبیات ایران رو دوست داره و شعر ایران رو دوست داره و البته احوالات عاشقانه رو درک کرده، به نظرم دوست داره جا پای در واقع شاعری بذاره که رد عاشقانه‌اش بر برف موندگاره و البته میوه شعرش هیچ وقت طعم تکرار نداره. آقای احمد رضا احمدی خب برای من هم مثل در واقع خیلی از کسایی که دوستدار شعر هستند خیلی سریع با اون عاشقانه های صریح و صمیمی خودش رخنمون شد. انقدر شعر احمد رضا احمدی لطیف هستش که نمیشه تعصب به خرج داد و گفتش که فقط اهالی جدی ادبیات میتونن هوادارش باشن. هر آن کس که اهل تورق کتاب شعر باشه حتما افتاده به دام شعرهای احمد رضا احمدی، چون خیلی سلیس روون و البته ناب هستش. واقعا برازندش هست، میگن که احمد رضا احمدی پدر موج نو شعر ما هستش. اصطلاح واقعا درسته و این آیکون دقیقا نصب میشه بر قواره آقای احمدی عزیز.
اصلا نام ایشون جناب آقای کوچویی، مسئول جان شما بهتر از بنده میدونید، هم به شعر موج نو و شعر سپید پیوند خورده و هم با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کودکان پیشین بسیار با ادبیات خاص ایشون و قلم لطیف و پر احساس جناب احمد رضا احمدی آشنا هستند. میخوام یه نکته دیگر رو بگم. در میان بزرگان ادبیات معاصر ایران نامهایی هستند که اصطلاحاً این نامها صدا دارن، مثل مهدی اخوان ثالث و مثل جناب احمد رضا احمدی. به این نامها که برمیخوریم صدای پرتنین و پر احساس و شاعرانشون هم در ذهن ما زنده میشن و ایشون هم حالا یه تعبیر خاصی داشتن. من عرض کردم در یه جایی خوندم که جناب مسعود کیمیایی کارگردان و نویسنده گفتن که ایشون صداشون و شخصیتشون یک پریشانی دوست داشتنی و غیر قابل مهاری داره.
اصلا این جمع به نظرم جمع پریشان و اهل هنر و دوست داشتنی بودن دیگه. حساب کنید جمعی که مسعود کیمیایی توش هست، احمد رضا احمدی توش هست، امیر نادری توش هست. بله. و حالا من در واقع خاطرات خود آقای احمدی رو یک مصاحبه رو مرور می‌کردم، ایشون گفته بودن از اون روزهای به اصطلاح خودشون آوارگی و پناه آوردنشون به خونه داوود رشیدی. همین جوری میشه حد زد که ما داریم راجع به چه گعده‌ای صحبت می‌کنیم و چقدر تلعلو داره این جمع دوستانه.
در یک دوره‌ای هم با زنده یاد نادر ابراهیمی همراه شدن و در یک جای اشاره کردن که بعد از انقلاب یکی از کسانی که پررنگ در زندگی احمد رضا احمدی نازنین تأثیرگذار بوده و حامی ایشون بوده برای فعالیتشون همین زنده یاد نادر ابراهیمی بوده که در نسخه‌های پیشین ما صحبت کردیم از زندگی و شخصیت جناب نادر ابراهیمی نویسنده معاصر.
خب اون چیزی که به راستی ستایش انگیز و ستودنی در مورد احمد رضا احمدی این هست که در میان بزرگان آن هنگام وادی شعر، عرصه شعر، همونطور که شما اشاره کردید اخوان ثالث و میم آزاد و بسیاری از بزرگان دیگر، ناگهان نوجوانی و جوانی با یک جسارت غریب بر صحنه میاد، جلوه میکنه و موجی تازه در شعر خلق میکنه. خیلی خارق العاده بود که شما بیاید موج نوعی را پدید بیارید، در حالی که هر کدوم از شاعران بر تقدیر نگاه متفاوت شعری داشتن، اما این جسارت رو کمتر کسی به خصوص در اون سن و به ویژه در میان بزرگان آن هنگام جلوه بکنه. بله. خیلی شجاعت.
و بارها اشاره کرده ایشون که چقدر هم جبهه گرفتن کسانی.
بله. و چقدر
ایشون اذیت شد و به همین دلیل. بله. هم به سمت و سوی خلوت و انزوا هم رفته. بله. و اشاره فراوانی به این مسئله میکنه که ایشون در تنهایی بیشتر شعر گفته.
از اذیت شدن آقای احمدی گفتین یوسف عزیز، یادم 3-4 سال پیش در واقع شب داوود رشیدی من این افتخار داشتم که در واقع برسم خدمت آقای احمدی، برای ایشون هم در واقع بزرگداشتی در اون شب ترتیب داده شده بود. ایشون اومدن روی سن و گفتن که من همواره فوش خوردم، در واقع این جملهشون رو براتون میخونم برای شنونده‌هامون شاید بامزه باشه. آقای احمدی اومدن و گفتن من همواره فوش خوردم، دوره‌ای که کار شعرم رو آغاز کردم به من فوش میدادن که این دیگر چه شاعری است، برای زنش شعر میگوید. بله از شعر من گلایه داشتن. الان هم در واقع اونجا گفتن که الان هم به دشمنای شعرم و خودم میگم که فوشاتونو تغییر بدین و به روزش کنید، چون دارم نقاشی میکشم و هر روز دارم نقاشی میکشم و احتمالاً یه گروهی میان و میگن که بابا این چه نقاشی است. ولی واقعیت ماجرا اینه که هم اون شعره الان تهنشین شده و ما میبینیم چه لعاب درخشان و جذابی داره و هم نقاشی های احمد رضا و البته همه کارهای دیگه که آقای احمدی عزیز انجام دادن به نظرم همین احوالات رو دارن.
اصلا کسانی که آثار نقاشی ایشون رو دیدن گفتن که همون شاعرانگی احمد رضا احمدی است در قالب طرح و رنگ و نقش.
بله.
انگار همون ابیات، همون جمله ها، جمله های شعری آمده به شکل نقش خودشو به مخاطب عرضه میکنه. بنابراین رگه هایی از احمد رضا احمدی شاعر رو به صورت پررنگ من در آثار نقاشیش کما بیش خودم هم دیدم، ولی دیگرانی که بیشتر دیدن شهادت دادن که واقعا این گونه است. یعنی شما وقتی به نقاشی های احمد رضا احمدی نگاه میکنی از احمد رضا احمدی شاعر اصلا دور نمیشی.
بله و اصلا خود آقای احمدی در واقع تاکید دارن به اینکه حتی شعرشون هم از جنس تصویر هست. این اتفاق مهمی. خودشون میگن که من چون به سینما بسیار دلبسته بودم، در واقع از همون روزها احساس کردم که شعر من شعر تصویر هستش و واقعا هم این چنینه. هرچند که در همون دهه 40 زمانی که اولین مجموعه شعرشون رو منتشر کردن، طرح فکر میکنم،
بله،
جناب کوچی، بله، به نام طرح منتشر کردن، خب اون موقع خیلی واقعا نتونسته بود جا باز کنه در دل حالا منتقدای سرسخت و اونهایی که سعی میکردن همچنان کلیشه ها رو حفظ کنن، البته به جز فروغ فرخزاد که بسیار ستایش کرده بود از این مجموعه شعر و گفته بود که یه اتفاق جدید داره میفته. خودش میگه که من از فضای سینما سعی کردم که در شعرم بهره‌مند بشم و به همین دلیل واقعا کلام احمد رضا احمدی کاملا تصویری و سینمایی هستش.
درست اشاره کردی به زندیات فروغ فرخزاد، شاعر معاصر. ایشون یه نامه‌ای به جناب احمد رضا احمدی نازنین می‌نویسه و اشاره می‌کنه به ذوق و هوش فراوان و همچنین معصومیت و پاکیزگی جناب احمد رضا احمدی و میگه که شما ذهنی پاک و تأثیرگذار داری. یه توصیه‌ای هم بهش می‌کنه، میگه سعی نکن زیاد شعر بگویی. فریفته هیجان نشو، بگذار همه چیز در ذهنت تهنشین بشود. زندگی کن تا از یک نواختی بیرون بیایی. وقتی دیدی که داری یک ایده مشخص را تکرار میکنی، اصلا قلم و کاغذ را کنار بگذار. به خودت بگو من که کارخانه شعرسازی نیستم و دنبال بازار هم نمیگردم.
درسته.
خیلی حمایت فروغ فرخزاد.
و البته جایی هم آقای احمدی اشاره میکنه که حالا مهرداد صمدی هم جزی کسایی بوده که
بله بله.
بسیار به شعرش اعتنا میکنه. مهرداد صمدی در واقع از اهالی ادب و فضل سالهای دور هستش که در واقع این حمایت رو میکنه از احمد رضا احمدی.
بله بله.
فروغ در کتاب نیما تا بعد در واقع حالا به گفته خود آقای احمدی میگه با جسارت شعر منو کنار در واقع شعر نیما و اخوان ثالث گذاشت و در واقع این باعث شد که یواش یواش شکل بگیره این احوالات دیده شدن من و از اونجا به بعد انگار من مسیر خودم رو بهتر شناختم.
بله.
ولی میگم دوره ما یکی از بهترین دوره های تهران بود. البته خیلی حوادث بود، یعنی نسل ما 1319 ها ما خیلی حادثه دیدیم و عجیبه تمام کسایی که تو کار هنری ایران هستن همه متولدین 1319. خیلی حیرت آوری. بعد مسعود کیمیایی 1320 بود. یه لیست خیلی گنده ای 1319 یا کلی توش پزشکا درجه یکی هست، ولی ما میگم آب دیده شدیم تو این حوادث. بعد از انقلاب که بازنشسته شدم تمام تمرکزمو گذاشتم رو ادبیات. الان هم آمار بگیرین من سالی یک دونه کتاب شعر چاپ کردم و نزدیک به 40 تا کتاب ادب چیز قصه کودکان، 12 تا نمایشنامه، 7 رمان. یک لحظه بیکار نبود. بعدش هم که دیگه حواسم به زن و بچه‌م بود و باید واقعا مدیون به زنم هستم. کوشش کرد، زحمت کشید. الان هم اولین کسی که میخونه مثلا حتی اسم کتاب مثلا بهش میگم این خوبه، میگه نه. مثلا جلد کتاب اول به اون نشون میدم. آره. آره هیچ ادعای روشنفکری هم نداره، یه زن خانواده، ولی خیلی خانواده اصیلی بودن، پدرش معلم بوده، واقعا نمیتونم ازش یاد نکنم. آره یعنی هممون نسلی بودیم که اهل کار کردن بودیم، زندگی کردیم تا اینجا، راضیم اگر دوباره متولد شم همین راه ادامه میدم. به دلیلی که لذتی است که در نوشتن در این چی نیست. خیلی زود با نیما آشنا شدم. نیما تو دزاشیو همسایه دایی من بود و دوست دایی من بود که میومد اونجا شعراشو میخونه. البته دایی من شعر نو دوست نداشت، عاشق ملک شعرا بهار بود، حفظم بودم من. و یه شانسمون، من یه دفعه داشتیم با پسر داییم تجریش میرفتیم، یه پیرمردی اون ور خیابون داشت راه میرفته، کلت مندرسی داد تنش بود، یه ساکی هم دستش، گفت نیما اینه. بعد شانس ما این بود که مثلا دیگه ما میگم، من خیلی زود با نیما آشنا شدم. خیلی هم روزگار تلخی گذروند، خیلی تلخ. توی بهترین مقاله هم که راجبش نوشته آل احمد نوشته که پیرمرد چشم ما بود، فوق العاده بود. و بعدش از کسای دیگه ای که برای شما شاید عجیب باشه، رو من تأثیر عجیبی داشت و خیلی دوستش داشتم، شعرهای نادر نادرپور بود. ولی در واقع کسی که من کشف کرد که همیشه هم گفتم و پاسپورت و ادبی من داد، فروغ فرخزاد. فروغ یک کتاب در آورده بود به اسم از نیما تا بعد، مثلا شعر من گشته بود کنارش نادرپور و اخوان و اینا. من اون موقع 20 سالم بود، برای من خیلی جذاب بود. بعدش دیگه کم کم دیگه جدی شد و بیشترین کارم هم بعد از انقلاب کردم، شاید به دلیل فضای بعد از انقلاب بود که واقعیت اینه هیچ یک دونه کتاب منو سانسور نکردن. من زمان شاد دو تا کتابمو خمیر کردم، ولی بعد از انقلاب هیچ کتاب من چیز نشد. که هیچ تفریحی نبود اون دوره، تلویزیونی نبود، ما پناهمون سینما بود و کتاب. یعنی هر فیلمی می اومد، یه بهترین دوره سینمای دنیا بود جوونی و جوونی ما، بهترین دوره سینمای ایتالیا، امریکا. حالا که همه شده کامپیوتری و من یک دونش تعاملش ندارم، باز فیلم هم ببینم همون قبلی ها رو میبینم. و خودم هم بیشتر عاشق سینما ایتالیا، یعنی روسیلینی، دسیکا، آنتونیونی.
به چه جهت؟
خیلی شبیه زندگی ماست. مثلا توی یه فیلم گلای آفتابگردون که مال دسیکاست، بعد که مارچلو ماستیورانی با سوفیا ازدواج میکنن، سوفیا میگه که مادر تو چه عروسی ما نیمد. این کاملا به فرهنگ ما نزدیک. آره خیلی غریب اصلا. و بعد میگم بهترین دورش بود. الان هم سینما ایتالیا تو سقوطه، دیگه چیزی نیست. و بعد میگم ما از این خیلی تأثیر گرفتیم. و بعدش میگم بهترین دوره سینمای دنیا بود. بعد پناهمون هم کتاب بود و رمان بود و ناشرای خیلی مهم و موقع هم صفی علی‌شاه بود، عرض شود امیر کبیر بود، اندیشه بود، اینا چیز بودن همه. شعر یه چیز اوریانیه، شاعر اگه بخواد دروغ بگو چاخان کنه معلوم میشه، یعنی به خودش نسبت بده معلوم میشه. انقدر اوریان این کار که نمیدونی. شما الان ببینین چقدر 600-700 سال از حافظ گذشته، ولی شما همه چیشو میبینی چون که دروغ نیست. شاعر دروغین ما خیلی داشتی. مال نیما اگر دلنشینه تمام بیوگرافیشه. مال من هم شعرها همه بیوگرافی خودم،
یعنی زیست خودش.
آره هیچ چیز من اضافه نکردم، چیزی هم نمیدونم نمیگم، من دخالت نمی کنم، معمولا اظهار عقیده بی خودی راجع به چیز کنم. و این نکته هم بگم که خب دیگه باید بگم سنم جاییست که به تمام آدمایی که تو ایران کار شعر کردن احترام میذارم. هیچ ادعایی هم نداشتم از هر کدوم یه چیزی.
بیشترین اونس با کی داشتیم؟
با سهراب. با سهراب بیشترین داشتیم. یه شانسی هم که داشتیم تو نیویورک، ما یه دو ماهی با هم بودیم. من یه جای دانشجوی زندگی میکنم، یه روز یک شنبه بود، خیلی غمگین من تو نشستم تنها تو اتاقم، یه دفعه زنگ اتاق به صدا در اومد، دیدم یه صدای از اون ور تلفن، با من سهرابم چمدون تو بردو بریم.
دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست، اگر که ماهی کوچک تا دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانی آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود
آرام من، بمان کنارم بمان، بنگر مرا که میدهم بی تو جان. هر جا روم تو سایه از منی، تو غمگسارم، تو دنیای منی. دریای من ز موج گیسوی تو، روانم سوی تو، تمام من تو.
چاپ تهران،
شماره 24، تیر 1402 شمسی.
مخاطبان محترم رادیو تهران، در مورد یکی از نام‌های معتبر و آشنای شعر و ادبیات معاصر ایران صحبت می‌کنیم در این شماره، جناب احمد رضا احمدی، با حضور جناب آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، و مسعود میر نازنین، روزنامه‌نگار. دعوت می‌کنم اگر به این حوزه علاقه‌مندید تا صفحه آخر این شماره همراه ما باشید. آقای کوچویی عزیز، مسعود میر نازنین، چون اوایل برنامه گفتیم به مخاطبان که نام جناب احمد رضا احمدی گره خورده با شعر سپید و موج نوع شعر، مسعود عزیزم اشاره کرد، اگه موافق باشید یک تصویر کوتاه، یک تعریف مختصری از این گونه شعر به مخاطب هم ارائه کنیم، یادآوری بشه برای مخاطبان علاقمند به این حوزه.
خب من فقط اشاره بکنم که ناگهان احمد رضا احمدی با تصویرهایی که خلق کرد، با واژه‌هایی که به کار گرفت، در حقیقت همه چیز رو در هم ریخت. یعنی با اون نظمی که شعر معاصر داشت، به راستی همونطور که اشاره کردم جسارت می‌خواست، همه چیز رو دگرگون کرد و این خیلی شجاعت می‌خواست و واقعا دلیری در اون هنگام هم، در اون هنگامی که شعر معاصر تازه بانیما داشت شکل می‌گرفت و به نظمی دلخواه داشت میرسید، و احمد رضا احمدی همه چیز رو در هم ریخت، اما حاصل اون باز پدیده‌ای به دل نشستنی بود.
خودشون تعبیر خیلی مختصری داره از این فعالیت شاعرانه و این موج نوعی که آغاز کرده. ایشون میگه که من ساده مینویسم، بسیار بسیار ساده و روان، و شاید یک دلیل هم در کنار اون حرکت در جهت مخالف این بوده که خیلی این زبان ساده رو در مقایسه با اون زبان گاه پیچیده ی شعر کلاسیک و کهن مطلوب و مناسب نمیدونستن.
در واقع ما داریم از شعری صحبت میکنیم، یوسف رحیمی عزیز، که خودشو در قید و بند این نمیبینه که حتما قافیه پیدا کنه، اما در این حال اون پراکندگی در واقع کلمات رو فقط به هم نخ کردن رو هم نداره. حالا یک دعوای ازلی ابدی هم هستش که خود آقای احمد رضا احمدی در یک مصاحبه مفصل بهش اشاره میکنه، که میگفتن احمد رضا احمدی شعرش الهام گرفته از کارهای هوشنگ ایرانی هستش. خب ایشون هم شاعر بودن و ادیب بودن. احمد رضا احمدی میگه نه، من فقط کلمات رو به هم دیگه نخ نمیکنم، اینطور نیستش، و اون بحث ساختاری رو پیش میکشه که ما داریم راجع به شعر موجنو صحبت میکنیم. تحلیل سادهش این میشه که داریم راجع به شعری صحبت میکنیم که توش نوستالژی وجود داره، در واقع شکوه و شکایت وجود داره، و البته بسیار اطروبوی زندگی داره. یعنی فقط رها نمیشه در اون شکوه و شکایت، این اطروبوی زندگی داشتن باعث میشه که احمد رضا احمدی چند سر و گردن بیاد بالاتر از حالا امثال هوشنگ ایرانی و افراد دیگه‌ای که